أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
منظر مبارک سروران عالی قدر خاطر مبارک استهزا دارد که بحث در ادامه آیات بینات سوره نساء است. آمین که تلاوت شد آیه 97 رو بعد از آن است که انشاءالله امشب بازگو خواهد شد. فرمود ان الذین توفاهم الملائکه، اون کسانی که ملائکه جهانشون میستانند و قبض میکنند و حال اینکه این جماعت ظالمی انفسهم، اینها ظلم کنندگان به نفس خویشند. قالوا فیما کنتم، ملائکه الله به این جماعت میگویند که شما در چه حالتی هستید. قالوا کنا مستضعفین، اینها میگویند که ما مستضعفین در زمین بودیم، ما تقصیری نداشتیم. در پاسخ رسولان الهی میگویند الم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین خداوند گسترده نبود که شما هجرت در اون بکنید و نیستید در اون جایی که بودید. در پایان هم خداوند فرمود فاولئک مأواهم جهنم، اینها گروهی هستند که جایگاهیشان جهنم است. مفسرین بزرگان از اهل تفسیر، از عالمان شیعی و همچنین از بزرگان تفسیر در رحل سنت مانند سیوطی و محمد ابن جریر طبری در زیر این آیه شریفه شأن نزولی را می نویسند که مناسبت هم دارد و با مضمون آیه سازگار و موافق است. معتقدند این آیه مبارکه در خصوص جماعت و جمعی است از مسلمانان که اینها ایمان آورده اند، اما ایمانی نه اونچنان مستحکم که موجب قطع وابستگی ها و تعلقات اینها از سرزمین مکه شود. به این جهت باقی مانده اندر مکه. وابستگی ها و علقه هایی دارند که مانع برون آمدن اینهاست از مکه تا زمان جنگ بدر. جماعتی از اینها هنگامی که مکیان میخواستند به مقابله اسلام و مسلمانان بیایند، تحت اون فشار تبلیغی شدیدی که در مکه ایجاد شد که الزامی برای خروج بود، یعنی بنابراین بود که هر خانه باید مرد جنگی بیرون بفرستند به مقابله مسلمانان، در این برخورد جدی که در بدر پیش می آید. پاری از اینها اومدند همراه مشرکین، در صفوف مشرکین همین مسلمانان سست اراده ایستادند و در همون میدان بعض از اینها هم کشته شدند به دست مسلمانان. این بزرگان اهل تفسیر شأن نزول به در مورد این افراد می نویسند و عرض کردم که سازگاری با لسان آیه شریفه نیز دارد، حال در تبیین و تفسیر با هم مرور می کنیم. فرمود ان الذین توفاهم الملائکه، اون کسانی که توفاهم الملائکه، احتمال قوی دارد که در اینجا در اصل ان الذین توفاهم الملائکه می باشد که اون تای اول حضب میشه و مشابه هم در قرآن فراران داریم در این مقوله که برقان ممکن است سیغه سیغه مزارع باشد نماز. کلمه توفاهم یا تتوفاهم از ماده تلفی می آید و تلفی از ماده وفات می آید. خود وفات دریافت تام و کامل شیء است. تلفی هم همین معنا را می رساند. همون گونه که توجه دارید از اسامی مرگ در قرآن کریم مسئله تلفی است، به جان ستاندن و قبض جان آدمیان در قرآن تلفی گفته می شود که این از بسیار لطائف قرآن، از واژگان بسیار لطیف قرآن کریم است و بیان کننده موضع قرآن در جواب پدیده بسیار بزرگ و با عظمت مرگ است. خود این واژه حکایت از اون دارد که به هر حال خداوند سبحان روح آدمیان قبض میکند و جان انسانها میگیرد و باقی و جاودان نگاه میدارد. نوع این تعبیر میتواند به هر حال مژده وصل و بقا و دوام به انسانها بدهد، خاطر آدمی را از فنا آسوده کند و همچنین در این حال دلیلی است بر اصابت بقاء روح که روح آدمیان هرگز فنا ندارد و همیشه گام به گام در حال سیرورت به سوی مقابل و جلوست. فرمودند الذین توفاهم الملائکه، اون کسانی که ملائکه خود الله جانشون قبض میکنند و کامل دریافت میکنند جان اینها را، ظالمی انفسهم. این نکته را هم اضافه کنم خدمت عزیزان قدم به قدم بحث رو تعمیل کنیم. در اینجا میفرماید که اون کسانی که ملائکه خود الله قبض جان اینها میکنند و جانشون میگیرند، گاهی روی تعابیری داریم در قرآن مثل این تعبیری که الان عرض میکنم خدمت عزیزان که خداوند میبینید در قرآن یک عملی رو به اسنادهای مختلف مطرح میکنند. خب همین بحث خودمون رو عرض میکنم، گاهی در مبحث تسکیه این بحث رو مثلا گاهی مطرح کردیم، از یه طرف خدا همین سوره مبارکه نسا هم بحثی اومد و مطرح کردم خدمت عزیزان که خداوند تسکیه رو به خودش نسبت میدهد. بلکن الله یزکی من یشاء، تزکیه کار خداست، خدا هر کسی را بخواهد تزکیه می کند. از اون طرف یزکی هم بیانده مخون پیغمبر تزکیه می کند. از جان دیگر فرمود قد افلح من زکاها، خوشا به حال اون کسی که خودش رو تزکیه کند. خدا تزکیه می کند، رسول تزکیه می کند، انسان مزکیست، خود رو تطهیر و پاکسازی می کند. اسناد فعل به این سمقام علت متفاوته دارد. در مورد مسئله مرگ هم همینطور است. گاهی میبینیم الله یتوفی الانفس، خداوند جانها را میگیرد. الله یتوفی الانفس حین موتها، در حین مرگ خدا جان میستاند و میگیرد. گاهی میبینیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، خداوند اسناد مرگ میدهد و جان گرفتن میدهد به ملک الموت. ملک الموت اون کسی که سرآمد ملائکت الله هست و اون ملک گفته می شود. و مانند این آیه شریفه می بینیم که الذین توفاهم الملائکه، اسناد کار به ملائکه داده می شود. طبیعی است این سه اسنادی که خداوند سبحان مطرح می کنند اینها حکمت و علتی دارد که به این شیوه مطرح می شود. از توی می دانیم که خداوند سبحان تنها محیی و ممیت است. خداوند الذی اماته و احیا، احیا و اماته، یحیی و یمیت، این فعل خداوند سبحان است. پس جان دادن و جان گرفتن فعل حضرت باری تعالی است. الله این خداست که یتوفی الانفس، جانها رو میگیرد، چون جان گرفتن و جان دادن فعل اوست. اما این جان دادن و جان گرفتن واسطه و اسباب دارد، خداوند مستقیم چنین کاری رو نمی کند. گاه از باری تعالی به لحاظ صدور فرمان و به لحاظ این که امر در قبضه قدرت اوست به خودش اشاره می کند که ما جانش ما می گیریم، گاه به وسائط و واسطه ها اشاره می کند. فرمان از ناحیه مصدر زلجلال صادر می شود، اون فرمانده قوای این باب چیست؟ جناب عزرائیل است، او ملک الموت است، قابض الارواح است، نام های این چنینی دارد که پشت انسان رو می لرزاند. از اون طرف جناب قابض الارواح هم به هر حال ولو این چه قدرت این دارد که در تمام بسیط زمین فرمان براند و قبض روح کند، اما در این حال احوال و انصاری دارد مانند دیگر ملائکه الله که گاه فرمان به دست اونها داده میشود و اینها اجرا امر میکنند. بنابراین خداوند از اون باب به خودش اسناد داد، چون امر به لحاظ اجرا تفویض شد به جناب عزرائیل، به عزرائیل نسبت داده میشود، چون عزرائیل ماموران ویژه‌ای دارد که کمککار او و مجری فرمان هستند. نظام ملائکت الله اسناد داده می شود. بسیار طبیعی است که یک اسناد سگانه این چنینی ما در مسئله مرگ در قرآن می بینیم. فا فرمود الذين توفاهم الملائكه ظالمی انفسهم، گروهی که ملائکه جانشون میگیرند و حال این که اینها ظلم به نفس خود کردند. عنایت بفرمایید با توجه به اون شأن نزولی که بازگو کردند، این ظلم به نفسی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند، ظلم به خویشتن و ظلم به نفس خود کردند، این طبیعی است. اینها کسانی بودند و جماعتی بودند که اسلام و ایمان آوردند اما هیچ نشانه از دین ندارند. اینها به ظاهر اینه که به هر حال یه اعتقاد یه زمان ابراز کردن اما هیچ مظهری برای ایمانشون دیده نمی‌شود. در سرزمین مکه در میان این کفرستان و کافرستان زندگی می‌کنند، نمی‌توانند به هیچ وجه شعائر دینی داشته باشند، تظاهر به دین کنند و هرگز دیانتی از اینها سر نمی‌زند. به هیچ چیزی از دین ندارند جز یک چیزی که ممکن حالا بوده است یا نبوده است، همون همزیر سوال است. یه چنین جماعت اینها کسانی هستند که ظلم به خویشتن پیش کردند. اینها خودشون رو بازیستن و زندگی در این محیط فاسد و در این محدودیت و جب و خفقان دچار مظلومیت کردن، نفسشون رو به خودشون ظلم کردن. اساساً مستقر کلمه ظلم به معنای نقصه، ظالم یعنی ناقص، یعنی نقص کننده. اینها نقص به جانشون وارد کردن، اینها سنگ کم به ترازوی خودشون گذاردن. بازگیستن در این محیط خودشون رو از مواهب معرفت دینی و زیستن در پناه نخل پرباردی محروم کردن. هیچ شعائری ندارن و هیچ بهره‌مند از برکات دینی نیست. این بیان آیه شریف است در ظلم به نفس، ظالمی انفسه. خب اینها را ملائکت الله جانشون میگیرن. قرآن بسیار ظریف گزارش میدهد، قالو فیما کنتم، چی؟ قالو فاعلش چیست؟ ملائکت الله. این ملائکه وقتی جان اینها گرفتن بعد به اینها گفتن فیما کنتم، شما فیما کنتم، این به اصطلاح فیما کنتم مخفف میشه، اون علف میفته میشه فیما کنتم، شما در چه حالی بودید؟ شما چه وضعیتی از جهات معرفت و شناخت و دینداری داشتید؟ وضعتون چه بود؟ خود این آیه شریفه از آیاتی است در قرآن که اثبات این میکند که انسانها وقتی سرشون میگذارند، انسانها وقتی جانشون گرفته میشود، سراغشون میان ملائکه الله. خود این آیه شریفه از آیاتی است که اثبات مساءلت القبر میکند، اثبات سؤال و جواب پس از مرگ میکند قبل از قیامت. آیه شریفه دارد میگه جان اینها که گرفتند بعدشون سؤال میکنند که شما چه کاره بودید، شما چه میکردید. خود این از قوی ترین آیات در اثبات مساءلت القبر و پرسش ملائکت الله، همانی که در ذهن شما عزیزان گاه به شکل بشیر و مبشر یا مثلا نکیر و منکر، منکر یا منکر، مثلا چنین ذهنیت هایی در ذهن مبارک خود هست. اما اون سآله های اول ورود به عالم بسیار بسیار با عظمت برزه، این همونه. قالو فیما کنتم، سآلی هم که از اینها میکنن مشخص میشه، سآلی که مطرح میشنن اینه فیما کنتم، شما در چه حالی از جهت معرفت و شناختتون بودید؟ شما چه وضعیتی داشتید؟ در جواب مشخص میشه که سوال چیست، اینا چی مورد سوال قرار گرفتن. از اینا سوال نمیشه که منزل شما چند متر بوده است، شما یا رئیس بودید یا وزیر بودید یا مشاور بودید یا معاون بودید، آیا پیش عمومی شما چطور بود، گروه پایه به کدام بود، هیچ کدام از اینا سوال نمیشه. بلکه آنی که سوال میشود فیما کنتم، شما چه بهره ای داشتید از شناخت به خداوند سبحان، شما چه بهره ای از معرفت دینی داشتید، شما چقدر در پناه دین زیستید و زندگی کردید و چه مقدار تعظیم شاعر الهی نمودید. سوالی که میشه اینه، اولین سوال اینه فیما کنتم. دقیقا از پاسخ اینها مشخص است. قالو اینها در جواب میگن هیچ، ما هیچی نداشتیم، اما علتی که نداشتیم از ما نیست. قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما در این عرض مکه و در این سرزمین در اینجا که میزیستیم ما مستضعفین این عرض بودیم، ما رو ضعیف انگاشته بودند، چنگال سیطره ظلم و ظالم نمیگذاشت که ما دیانت داشته باشیم، ما تعظیم شاعر بکنیم، نمازی صلاتی از حرام که مفهوم شاعر دینیست نمیگذاشت ما اینها رو عمل کنیم. اینجا میگرد کنار الله که منات و عزت چنین اجازه ها به ما میدهد، این تفسیر ما که نبود، ما رو در اینجا به استضعاف گرفته بودند، ما رو ضعیف پنداشته بودند و لذا از ما کاری بر نمی آمد. اینها در قبال این پاسخ که پاسخ بدن شما چه حالی داشتید نمیگویند دستای ما خالی بود، نمیگویند ما چیزی برای عرضه نداریم، بلکه میگویند سریعا تحویل میدن مسئولیت رو، توجیه میکنند عمل خودشون رو، بر دوش محیط میاندازند، یعنی فرهنگ محیط رو، وضعیت محیط و شرایط محیطی را به عنوان پاسخ مطرح میکنند. چون محیط فاسد بود ما هم فاسد بودیم، دقیقتر بودیم، چون خفقان حاکم بود از ما کاری در نمی اومد، بزر ما چی نداشتیم. اینا سریعا چنین توجیه رو مطرح میکنند و محیط رو به عنوان مقصر اول جلوه می دهند و مطرح می کنند و عوامل محیطی رو به اصطلاح حاکمیت های محیطی رو به عنوان رافع تکلیف مطرح می کنند. این چنین بود است و از ما کاری در نمی آمده است. اما ظاهرا این پاسخ مقبول طبع ملائکت الله نمی افتد، به اینها نمی پذیرند این پاسخ را، لذا سریعا جواب اینها رو اونها با سوال پاسخ می دهند. در قبال این گفته که اینها دارند اونها اینطور مطرح می کنند: قالوا الم تكن ارض الله واسع، آیا مگر نه این بود که زمین خداوند گسترده و پهنه وسیعی دارد؟ آیا شما مجبور بودید که در مکه بمانید؟ آیا شما مجبور بودید که این جو آلوده شرک زده رو تحمل کنید و بمانید که در نتیجه محروم شدید از شعائر دینی و زیستن در پناه دین و دینداری و بخواهید در سایه بت زندگی کنید؟ آیا شما مجبور بودید؟ مگر نباید از این سرزمین بیرون می‌رفتید؟ الم تکن ارض الله واسع فتهاجروا فیها، آیا مگر زمین رو برای شما بسته بودن که در جایی که تمکن از فرهنگ دین و پاک زیستن و سالم زیستن و در پناه عدالت زیستن داشته باشید؟ آیا شما مجبور بودید که در اینجا زندگی کنید؟ آیا در به هجرت برای شما گشوده نبود؟ فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم، اینها جایگاهشان جهنم است و ساعت مسیرا، انسانی که میتواند برون آید از کفر اما زیستن در کفر رو انتخاب میکند، که ریشه این برمیگردد به الگوهای درونیش، ریشه این برمیگردد به تعلقات مادی او، ریشه او برمیگردد به وابستگیهایی که دارد، که مانع میشود اونها رو مقدم میدارد بر صحیح فکر کردن و صحیح عمل کردن، نتیجه میشود که در راه همون تعلقات فاسده جان هم میدهد. اونگاه توفاهم الملائکه تو ظالمی انفسهم، ملائکه به عنوان ظالم نفس با او برخورد میکنند و چنین خطاب اوناست: فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیر. این جمله رو که خداوند سبحان با این شأن نزول مطرح کرد، اینجا نیاز به الا داره، سریعا به دنبال اون آمد: الا المستضعفین من الرجال و النساء و البلدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا. اینه که ما عرض کردیم که برهان زیستن در مکه یا در چنین شرایطی که آیه یه مورد اون رو مطرح می کند و صدها مورد دیگر داشته و دارد و خواهد داشت، اینه که خداوند سبحان مطرح می کند که زیستن در این محیط که انسان رو محروم و محدود می کند خلاف شعونات الهیست و نباید چنین زیستنی رو انتخاب کرد، این مال همه نیست. گاه شرایطی حاکم است که یه انسانی در چنین محیطی می زید و زندگی می کند اما هرگز توان برون آمدن هم ندارد. فرمود الا مستضعفین من الرجال و النساء، مگر اون مستضعفینی که چه از مردان و زنان و کودکان که لا یستطیعون حیلتن، اون مستضعفینی که از این لا یستطیعون هیچ استطاعت و توانایی حیله ای را ندارند، حیله ای را نمی توانند به کار بندن. خود کلمه حیله از ماده حائل و حیلوله می آید. وقتی شما بتوانید بین خودتون و بین مشکل حائلی قرار بدهید، این میشه حیله، این میشه حیله. وقتی که حائل می کنید بین خودتون و بین مشکلات، اساسا کلمه حیله را که به کار می برند، این رو مکرر عرض کردم در مباحث خدمت سروران گرامی، که کلمه حیله در ذهن ما ممکنی است به مال منفی داشته باشد اما اصلا معنای منفی نداره. کلمه حیله به معنی چاره است، حیلگری یعنی چاره اندیشی. حالا این حیله اگر برای این است که مردم رو بزنیم بزنیم میشه حیله بد، اگر این برای این است که مردم رو بلند کنیم میشه حیله خوب. پس بنابراین حیله بستگی دارد که در چه راهی بس بشود و به کار برده شود، و الا نفس و ماهیت خود حیله یعنی چاره اندیشی و چاره گری، این چیز بدی نیست. فرمود اینها مستضعفین رجال و نساء و ولدانی که لا یستطیعون حیلتا، این هایی که چاره ندارن و لا یهتدون سبیلا، به هیچ راهی نمیتواند پای اینها باز شود، به هیچ سبیلی به هیچ راهی برای نجات خودشون از این محیط ظلمت کده تاریک و این کافرستان اینها چاره ندارن. خداوند سبحان اینها رو نمیگوید. اینها کسانی هستند که خداوند سبحان با مغفرت خود ان شاء الله با اینها عمل میکنند و برخورد میکنند. خب حالا این مضمون رو گفتم، من نیاز به توضیح میبینم و ادامه بحث رو خدمت عزیزان. الهات فرمودید که گروه اول ادعا کردن ما مستضعفیم، ملائکه الله گفتن نه شما مستضعف نیستید، شما میتوانستید اجرت کنید نکردید. گروه دوم رو نه هنوز نگفته، قرآن خودش میگه این جماعتی هستن که اینا مستضعفن و اینها معافن. مشخص میشه دو تا مستضعف داریم، یه مستضعف ادعایی، یه مستضعف حقیقی. یه گروهی هستن که ادعای استضعاف میکنن، یعنی از ما چاره‌ای بر نمی آمده است، ما رو ضعیف کردن، سلطه نابجا بر ما بوده است، از ما کاری بر نمی آمده است، قرآن قبول نمی کنن. گروه دومی هستن که به حق مستضعفن، یعنی استضعاف حقیقی و واقعی دارن. حالا این استضعاف واقعی با خودش دو شکل میشه، این یا استضعاف علمی است یا استضعاف عملی است. صریحا داریم در متون روایی و فرمایشات بزرگان از امیر المؤمنین علیه السلام و دیگر حضرات معصومین در زیر همین آیه اتفاقا حدیث و روایات معتبر داریم که یه جماعتی انسان‌هایی هستن که اینها زندگی می‌کنن در یه محدوده‌های، در یه محیط‌های ظلمانی و تیره و تاریک، در یه فضاها و جبه‌های متأسفانه متراکم از فسق و کفر، و اینها لم ترفع الیهم حجه، و اینها حجت به دستشون نمیرسد، و اینها از جهت علمی یا از جهت فهم چشش اون و توانایی گرفتن حجت رو ندارن، یا حجت خدا بر اینها به هر دلیلی اتمام نمیشود و نمیرسد. اینها استضعاف علمی دارند، یک چنین کاستی را دارند. اینها کسابی هستند که امید است اصلاح فعلاقه اصلاح ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. اینها امید است که خداوند با عفو خود و رحمت خود در قیامت با اینها عمل کند. این پاسخ خیلی سوال ها را میدهد و خیلی مطالب را روشن میکند. این استضعاف علمیست، گاه استضعاف عملیست. یک کسانی هستند که در چنین محیطی زندگی میکنند، اعتقاد هم دارند اما توانایی برون آمدن ندارند. اینها عجزند به اصطلاح روایت، اینها زمینگیرند، اینها ناتوانی دارند، اینها نقصان جسمی دارند، اینها نقصان مالی دارند، اینها یه وضعیتی دارند که هرگز تمام تمکن برون آمدن از این محیط ظلمکری پر ظلم و پر فجور رو ندارند، لذا متاسفانه در همین محیط باقی میمانند و هیچ عمل کرد دینی هم ندارند، تعظیم شاعر هم ندارند، به وظیفه‌شون رو نمیتونن عمل کنند، به لحاظ این جنبی که به اینها حکومت میکنند. اینها میشن گروه دوم مستضعف حقیقی که استضعاف اون از نوع عملی است نه علمی، و اینها هم جماعتی هستند که عفو خداوند سبحان شامل حال اینها علل قاعده اگر شرایط در حقشون جمع باشد خواهد شد و خداوند اینها رو مشمول بخشش خودش میکنه، چون اینها یا حجت در اونها تمام نیست یا اگر حجت تمام است مانع عمل دارن و توانایی و تمکن از عمل براشون مهیا نیست. پس آیه شریف کاملا روشن میکنه مطلب رو، ابهامی باقی نمیگذارد خداوند سبحان. فرمود الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، لذا زنان و کودکان رو هم در اینجا اشاره میکنه که ممکن اینها به ظاهر از ضعف بیشتری در این مسائل برخوردار باشه. لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا فاولئک، این مستضعفین حقیقی عصا الله امید است. عصا، فعل عصا به طور کلی عین سین، این نشانه به اصطلاح امید و رجا است. خداوند به شکل قاطع نمیگه اینجا که اینها کسا فاولاوکه توب الله علیه، مثلا خداوند اینها کسانی هستن که فاولاوکه مثلا خداوند سبحان میبخشد اینها رو، نه، امید است که مشمول مغفرت و گذشته خداوند سبحان، به لحاظ این که خب باید ضابطه برشون کامل باشه، باید تمام شرایط درشون جمع باشه، اونگاه مشمول عفو میشن، نه به ظاهر صدق عنوان بکنن. نمیشه از مجموع آیه به این جمله و ادامه بحث
به هر حال جهل از دین، جهل از دیانت، عدم تعظیم شاعر، عقوبتی است بس سنگین و نابخشودنی به مصداق واقعی ظلم به نفس، مگر حجتی در ترکش باشه. تا حجتی در ترکش نباشد، عقوبت اون گریبانگی است. اگر حجت باشد، از الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. اما چون بعد خداوند سبحان اسم عفو و مغفرت خودش رو میبرد، رائحه رحمت و آمرزش بعد از اون امید بیشتر به شام نمیاد. مشخص میشه که اینجا مقام مقام عفو است، مقام مقام گذشت خداوند و مغفرت و لطف حضرت باری تعالی است. خب این بحث مطرح شد. حالا با این مقدمه و زمینه‌ای که فراهم شده است، اینجا این بحث اساسی رو مطرح میکنه قرآن، که نباید زیست در محیط چنینی. سعدیا حب وطن گرچه حبیبی حدیثی شریف، نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم. وطن باشد، قبیله باشد، عشیره باشد، اقوام باشد، کسان باشد، هیچ کدام از اینها، هیچ کدام از اینها نمیتواند پایبست انسان و عامل رکود و عامل رسوب انسان در یه محیط آلوده باشد. یکی از بزرگترین دستورات بسیار مترقی و پیشرفته ادیان الهی که عامل جویندگی، عامل پویندگی، عامل تحرک و عامل تکامل است، بدون شک دستور ده هجرت در راه خداست. خود بحث هجرت یکی از نافع‌ترین مباحثی است که خصوصا در شرق مقدس اسلام و در قرآن فراوان خداوند سبحان به مبحث هجرت پرداخته است. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراق من کفیله و ساعتن و من یخرج من بیتهی مهاجرن الى الله و رسوله حقی لکیف این آیه سم یدرک الموت فقد وقع اجره الى الله. و من یهاجر فی سبیل الله، هر اون کسی که هجرت می کند در راه خدا، میابد در زمین مراقم، مراقمن کسی را بسنتن، عرض می کنم الان. خب میبینیم که بعد از این که خداوند اشاره میکنه که این مسلمان ها موندن بیرون نیومدن، یا جب این کلمی در طول تاریخ برحال برای جماعتی بوده است که پسندیدن و موندن در اون، دستور مبارک هجرت رو مطرح میکنن. این دستور سازنده بسیار مهمی که پیشگیری از رسوب انسان و رکود انسان در بستر تاریکی ها و به اصطلاح ظلمت ها میکنن و آدمی رو به سوی نور دعوت میکنن. هجرت بدون شک نه تنها یکی از بزرگترین دعوت‌های پیغمبر مکرم اسلام و معارف الهی بوده است، بلکه در شرع مهندس اسلام بیشترین و بزرگترین نقش رو در عظمت اسلام داشته است. لذا می‌بینید که ما مسلمانان معتقدیم که تاریخی که داریم تاریخ هجری است. یعنی ما مبدا سالمون رو می‌شد مبادی دیگر قرار بدیم. مسلمانان اینو تبری می‌نویسند، خیلی رو نوشتن. به زمان مسلمانان در زمان خلیفه دوم عمر بن خطاب به فکر این افتادن که خب به هر حال ما هم باید هویتی داشته باشیم، هویت اسلامی داشته باشیم، ما هم باید مبدا سالی برای خودمون تعیین کنیم. مگر مسیحیان نمیگن که مثلا فرض می‌کنید 2001 یعنی 2001 بعد از میلاد مسیح؟ نمی‌دانم زرتشتیان یا چی فرض می‌کنید برای خودتون مبدا تاریخ دارن؟ آیا ما مسلمانان نمی‌خواد داشته باشیم؟ چرا ما باید مبدا تاریخ داشته باشیم؟ پیشنهادهای مختلفی داده شد. ادعی گفتن بیاید سال ولادت پیغمبر رو، مثلا در ولادت پیغمبر مقدار احتمالات و اختلافات وجود داره، ممکنه ما نتونیم مضافاً به این که ولادت پیغمبر شاید مثلا به هر حال مثلا مهمتر از اون مثلا باشه، ما به نفس ولادت کار نداریم، حوادث زندگی پیغمبر ممکنه مهمتر باشه. ادعی گفتن بیاید رحلت و فوت رسول خدا رو مبدا تاریخ اسلام قرار بدیم. گفتن هرگاه مسلمانان بگویند 1300 و 1421، میگن 1421 سال از فوت پیغمبر، یک قمی بر دل انسان‌های مسلمان میآید که با هر تاریخ که می‌نویسن یاد رحلت پیغمبر می‌افتند و این شاید خیلی غم‌بار باشه. نه اینم خوب نیست. و پیشنهادات دیگری شد. نهایت امر خلیفه خواست که مراجعه کنن به وجود مقدس صاحب ولایت کبرا امیرالمؤمنین علیه السلام. مسلمانان هجرت پیغمبر است، هجرت پیامبر است، پذیرفته شد. بعد امیرالمومنین سند در آوردن، سند ارائه کردن. ببینید در یکی از مکتوباتی که ما برای پیامبر نوشتیم، رسول خدا نامه‌ای نوشتن برای اقوام سلمان فارسی به کازرون. بعد در اون نامه رسول خدا فرمودن ما در پایانش بنویسیم سمان سمان مزد من الهجره، 8 سال از هجرت گذشته. یعنی مبدع سال و پیغمبر وجود مقدس فاطمه انبیا حضرت محمد مصطفی. خود رسول خدا چی قرار دادن؟ هجرت قرار دادن. امیر المومنین فرمودن این وضع رسول خدا است، مستند به سنت نبوی است و بسیار پسندیده است و همون جا افتاد در میان مسلمانان. خب هجرت مبدع تحول، مبدع تاریخ، مبدع حرکت، مبدع تبلور اندیشه ها، مبدع شکل گرفتن حکومت اسلام و دولت مسلمانان در مدینه النبی و دارالهجره. تمام این برکات رو هجرت برای اسلام و مسلمانان داشته و دارد. اون تو البته الان دیگه در صدد این بحث نیستن، شاید زمانی هم بیشتر به این برداختیم که ما عبارات متناقضی در باب هجرت داریم که لا هجرت بعد الفتح، بعد از فتح مکه هجرت وجود ندارد. از اون طرف داریم علی هجرت و باقیه الانیوم به قیامه، هجرت تا روز قیامت باقیست. اونی چه فرمود لا هجرت بعد الفتح؟ اون امتیازات مهاجرینه که از مکه میومدن به مدینه، مثل این آیه نظر به اون دارد بخش اول. اما اون هجرتی که باقیست تا قیام قیامت هجرت است. امروز هم هجرت وجود دارد، فردا هم هجرت وجود دارد، تا قیام قیامت، تا اون زمانی که حکومت عدالت گستر کل بزنید و بگیرد. همیشه از میان ظلمت کده به سوی نور رفتن هجرت است و پسندیده است و هجرت باقی است. هل هجرت و باقیه الی یوم القیامه. و باز تقسیمات درونی خود هجرت، همانگونه که میدانید هجرت و مهاجرت هم بعد درونی دارد هم بعد برونی دارد. امیرالمومنین یه جایی دارن این مطلب رو بازو میفهمد که بسا مهاجری که لم یهاجر، ربا مهاجری که لم یهاجر هجرت نکرده است، و چه بسا غیر مهاجری که هجرت کرده است. امیر اشاره می کنن به هجرت درونی. یه انسان هایی هستن که ممکنه با پیغمبر از مکه به مدینه آمدن اما هیچ اثر هجرت درونی در اینها نیست. یعنی اینها هنوز با ظلمت ها نزدیکند، هنوز از معاصی نتوانستند فاصله بگیرند، هنوز از غرورها و نخبتها و منیتها و حسادتها جدا نشدن. اینها در وجودشون هست، اینها مهاجر نیستن. المهاجر من هجر عن السیئات و المجاهد من جاهد نفسه. مهاجر اون کسی است که اول قدم بتواند از زشتیهای درونی خودش هجرت کند. این شرط اول در رابطه مهاجرت به هجرت است. اول هجرت درونی است، آنگاه هجرت برونی است. فرمود و من یهاجر فی سبیل الله، کسی که در راه خدا هجرت کند، یجد فی الارض مراغما کثیرا، میابد در زمین مراغما کثیرا. مراغم به اصطلاح از ماده رقام، این جمع رقام است، از ماده رقم به معنای تراب رقیق، خاک غبارآلود را رقام میگویند و رقم میگویند. منتها این که قرآن فهمد میابد در زمین مراقم، این در رابطه با یه اصطلاح هست، این رو احتمالا شنیدید. گاهی میگید مثلا من به رقم انف جناب عالی هم که شده است این کار رو میکنم. یعنی چی رقم انف؟ انف یعنی بینی، رقم انف یعنی برای این که بینی شما رو هم به خاک بمالم این کار رو میکنم. رقم انف لانفک لافعلن بکزا، به خاطر رقم انف تو من این کار رو میکنم. اصلا خود رقم انف یعنی به خاطر به اصطلاح اصفایی میکنم، پوز کسی رو مثلا به زمین زدن، بینه کسی رو خاشمال کردن، این اصطلاح در میان عرب هست. در اینجا فرمود یجد فلعرز مراقب من کسی ره. از خود مضمون لفظ، ترکیل لفظ با یه عنایت بلاغی این طور استفاده میشه. اگر کسی هجرت کند خدا به او وعده میدهد که پا به منطقه بگذارد، میتواند محیط هایی بیابد که مخلصی در قبال ظلم و گرفتاری ها باشد. به این معنا که در محیط هایی قرار بگیرد که اگر احیانا برخورد با او بشود بتواند برخورد رو از میان بردارد. و رقمن لعنف المعاندین، بتواند به وظیفش عمل کند. بتونن فرهنگ دینش رو نشان بدهن و دیانتش رو بازگو کنن. بعضی از مفسرین خواستن راحت کنن کار رو، گفتن این که میآمد مراقبا کسی را، یعنی در هجرت هم نوش است و هم نیش است، هم خاک و غبار و نسیر باید ببینن، هم سعتن هم سعر راحتی میبینن. اونها دیگه این عنایت بلاغی رو به کار نبردن و مطلب رو سادتر بازگو کردن. فرمود مراقبا کسی را و سعتن، و در هجرت خدا گشایش میدهد. حال گاه ممکن است ادهی بترسن، اینه که اگر به سوی برحال مقاصد خاص این چنینی هجرت کنند و برون آیند، از خطرات سنگین این امر بترسن، که بزرگترین خطر ممکنه خطر نابودی و مرگ باشه. و من یخرج من بیتهی، الان کسی که از دیار و خانه و بلاد خیش برون آید، مهاجرن الالله و رسوله، و حال این که رو به سوی خدا و رسول کنند، من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، این هجرت کنند به سوی خدا و رسول، هجرت کنند به سوی خدا و رسول. ثم یدرک الموت، اونگاه مرگ او را درک کند. ادراک تعبیر خیلی زیبایی است. ادراک الموت، ادراک و مدرک، اونی که از پشت میاد. ثم یدرک الموت، مرگ برسد به او و او را بگیرد. فقط وقت اجره علی الله، هیچ نگران نباشد، تمام ثواب لحظه لحظه جان دادن او بر خدای او باقی و ثابت و جاودان خواهد. این آیه شریفه خیلی کاربرد داشته در طول تاریخ. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الی الله و رسوله، گاهی این آیه را در جهاد به کار می‌بردند. اگر کسی از خانه برون آید به سوی خدا، به هر گونه که جان دهد، اجر او بر خدای او باز و بر هیچ کس نیست. گاهی این آیه را در حج و در عمره به کار می‌بردند. درست هم هست، چون یه نوع حرکت به سوی خدا و رسول است. و من یخرج من بیتهی مهاجرن، اگر در این راه و در این وادی کسی از سر صدق پا گذارد و اجل او برسد، حادثه‌ای باشد، صالحه‌ای باشد، جان بدهد، فقط و اجره علالله. گاه این رو از زبان خود معصوم عرض می کنم، این رو در راه متعلمان، طالبان، دانش پژوهان علم و دانش به کار بردن. اگر کسی به قصد تحصیل علم، اگر به کسی به قصد آموزش تعلیمن و تعلمن قرآن می آید از شهر و دیار خیش، حرکت می کند به سوی مراکز دانش و علم، اما قبل از این که برسه جان می دهد، حادثه‌ای، صالحه‌ای از میان برداشته می شود. فقط وقع اجره علی الله، فقط خدا می داند اجر چنین انسان‌هایی چیست و چه مقدار است. گاهی این در این موارد به کار برده شده است. کار برده آیه شریفه خیلی وسیعه، چه در جهاد، چه در هجرت، چه در به سوی علم رفتن، چه به سوی حج و چه به سوی عمره شتافتن. در تمام این موارد آیه کلی است که مصداق دارد. فرمود ثم یدرک الموت، فقط وقع اجره علی الله، اینو کسی نمیتواند. خداوند خیلی با عظمت یاد میکنه اجر، فقط وقع، این ثابت است. علی الله، علی حرف الزام است، یعنی این الزامن بر عهده خداوند است. اجر هم تثبیتش میکنه، هم تعظیمش میکنه، هم تکریمش میکنه. با نهایت بزرگی خداوند سبحانه این وعده و بشارت رو به چنین انسانهایی میدهد. فقط وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما، این نیست مگر مصداقی از مغفرت و رحمت بزرگ و گسترده خداوند سبحان، که چنین انسانهایی را با لطف خویش میپروراند و مشمول عنایت ویژه خویش میگرداند. خب این تا اینجا آیه شریفه رو محضران بارک عزیزان بازگو کردیم. آیه که الان بازگو شد آیه شماره 100 از آیات بینات سوره مبارکه نساء بود که خدمت عزیزان بازگو شد و مباحث آن مطرح شد اجمالا. البته سخن برای گفتن باز همین آیات شریفه دارد، تا ببینیم باز مقتضای بحث چیست. رسول خدای 5-6 روزی به هر حال مونده است، بیش نمونده بود به ذوالحجه که از مدینه بیرون اومدن، 6 روز مونده است علی المعروف به ذوالحجه. رسول از مدینه برون آمدن به قصد حجی، که اون حج را حجتون بدا، حجتون بلا، حجتون اکمال، و هنوز اسامی دیگر هم داره. تفش نه تا اسم این حج رسول خدا و این واقعی عظیم داشت که رسول خدا
وارد شدن بر مکه مکرمه، از اون طرف هم بزرگانی از یارانشون خارج از مدینه بودن، مانند امیرالمؤمنین که در یمن بودن. با جمعی از بزرگان پیغمبر پیغام دادن که شما به مدینه نیایید، شما هم به ما ملحق شوید. از طریق یلنلم امیرالمؤمنین از اون طرف اومد، پیغمبر هم با مجموعه یاران. وبایی هم در مدینه آمده بود که موجب شد عده‌ای از مردم گرفتار باشند، اما در این حال با تمام گرفتاری حداقل به آماری که نوشتند 70,000 نفر، 90,000 نفر، 120,000 نفر، 130,000 نفر، بعضی ها تا رقم 200,000 نفر مجموعه حجاج انسان رو بازگو کردن و مطرح کردن. حالا پیغمبر بر اساس اون وعده‌ای که داده بودن خود و اندی مناسککم دیگه تمام ذرائع حج رو به نمایش گذاشتن. لذتی است که این حاجیان نگاه کنند و ببینند پیغمبر برای که مردم ببینه اعمالش رو بر فراز شطور داره طواف میکنه، که مردم ببینند پیغمبر، نظاره کنند حرکت رسول خدا. اون حجی که انسان بتواند طوافش با طواف پیغمبر منظم کنه، با طواف رسول خدا منظم کنه، اون دیگه حج نیست، اون خیلی فراتر و برتر از حج است. چه این حجی رو پیغمبر گذارند و در مسیر بازگشت هم که به اذن الله تبارک و تعالی دارن به وظیفه‌شون عمل میکنن. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. دستور صوم قوی صادر شده است، قافله شد وارد آن آبگیر، روح امین راه پیامبر بگیر، آیه بلفت و برایش بخوان، امر خدا را به جنابش بسان، سید کل خیز و دهان باز کن، وحی خدا را به لبا باز کن، گر نرسانی تو به خلقین پیام، فعل رسالت تو نکردی تمام. رسول خدا هم فرمان رو کاملا بر سر و چشم نهاده است و با اون تشریفاتی که عرض کردم خدمت عزیزان و دیدی و خاندی وظیفه خودش رو تمام میکنه. پیغمبر بعد از اینکه خطبهشون تموم شد و بعد از اینکه دستور تحییت و تهنئت رو بر امیرالمؤمنین دادند و گرفتند، یه حال خاصی بر پیغمبر بود. به بعض عزیزان بعد از اونی عرض میکردم در سیمای نازنین پیغمبر یه دنیا خستگی بود و در چشمهای نافذ و نازنین پیغمبر یه دنیا برقش شادی. هم رسول خسته هست از این بار سنگینی که کردن الله و رسالت در مسیر یا راه یا رب و آگذارم به خلافت شد به حزب الله یا رب کار را انجام داده است، هم در این حال برحال این شادی را دارد که چنین شده است و هم سنگین بار رو بر دوش خودش داشته است و اون میشه زبانها و ملامتها و اون که میبیند که بعد از امروز صاحب این ولایت باید ببینه. اونه که پیغمبر میداند که چه دست ها که امروز در چف علی قرار میگیرد و فردا همین دست ها در بازوی او ضربه ها میزند و از کف او چگونه برون میآید. هم غم پیغمبر است و هم شادی رسول خداست. اما وقتی کار تموم شد رسول خدا فرمود الحمدلله، سپاس خدای را، الحمدلله علی اتمام نعمت و اکمال دین، سپاس خدای را بر تمام نعمت و کمال دین. آیه شریفه را قرائت فرمود رسول، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. زمزمه وحی بیامد به گوش، از همه کون برآمد خروش، موسم عیدالله اکبر رسید، فیض به سر منزل آخر رسید، دست خدا و خم به ولایت گشود، ساغری از آن غم دلها زدود، جوشش این می ز بلای علیست، راوی این قصه خدای علیست، بر در این میکده نام علی حق شد و شد سکه به نام علی. رسول خدا به حال کارش انجام داده است و تا ابدیت صدای نازنین او هنوز به گوش میرسد که اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و احذر من خذله. پروردگارا به عظمت امیر المؤمنین و به عظمت اون شخصیتی که دست علی را مانند چنین روزی بلند کرد، شاعلون یده دست امیر المؤمنین را بلند کرده است و اون سخنان اون چنین را میگوید، آمی و کمتر از آمی دل ما را از امیر و مؤمنین و ولایت و دور مگردان. توفیق تأثیر و اقتناع به صاحب ولایت کبرا و در تمام شعونات به ما ارزانی بدار. ما رو پاسدار این نعمت عظیم ولایت قرار بده. خب من عرض میکنم که به حمد الله و منه این توفیق بزرگیست. خداوند نهایت کرد که ابتدای این سال رو با چنین مراسم و با چنین مناسبتی خدمت عزیزان شروع کردی و این هم اتمام سال است. یه برای چند روزی بیش نمونده است. سال رو هم باز با نام امیر المؤمنین و قدیر به پایان رساندیم. سال هم که مزینه به نام وجود مقدس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بود به تدبیر مقام معظم رهبری، همه این نعمت ها رو شکر میکنیم و لطف خداوند سبحان رو بر خودمون غنیمت میدانیم و مختنم میدانیم. آرزو میکنیم که این سال واقعا سالی باشد که به نعمت عظیم فرج وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ختم شود و این سال نعمت رو خدا بر جمیع مسلمانان و جمیع مظلومان عالم تمام بگرداند. امیدواریم که سال آینده سال خیر و برکت و گشایش و نورانیت و بصیرت و معنویت از همه جهت برکات مادی و معنوی خداوند بر این مردم ما بر این مملکت ما خداوند قرار بدهد. انشاءالله سال رفع هموم و غموم و ابتلاعات و گرفتاری ها از جمیع مسلمانان عالم، از جمیع شیعیان در تمام نقاط عالم قرار دهد انشاءالله. من دلیست چون آخرین بحث در این انجامن است به سهم خودم خدمت سروران معظم آرزو می کنم که انشاءالله این سال رو با سعادت و برکت این چند روز رو به پایان برسانید و انشاءالله که سال با معنویت و با خیر و برکتی رو نیز شروع بفرمایید. سال 80 رو مجموعه این ایام بر شما مبارک باد و همچنین حلول سال نو و به هر حال بهار طبیعت و نوروز پاسدانی و هم من خدمت همه شما عزیزان مقدم تبریک عرض می کنم و خداوند سبحان شما و مجموعه عزیزانتون رو در پناه امیر المؤمنین مسئول و محفوظ بدارم. بسم الله العظیم و اعظم و العز و عجل و اکرم و بالقرآن المستحکم و به مولانا امیر المؤمنین استجب دعواتنا یا الله.